از امام مجتبی علیه السلام گرفته تا حضرت کاظم و امام رضا علیه السلام و اینک جگر امام جواد علیه السلام. سلام به امام محمد تقی علیه السلام که جواد الائمه امام جوادان را مردان و جوان مردان است. همراهان ارجمند با رضوی قبولی تبسلات بشنوید گفتگوی روز رو.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی روز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب محضر شما ملت شریف و عزیز ایران اسلامی، شما مخاطبان صمیمی و فرهیخته برنامه‌های سیاسی شبکه رادیویی گفتگو. من حسین زاده هستم، به اتفاق سایر همکارانم و همچنین کارشناسان محترم حاضر در استودیو این توفیق رو یافتیم که با برنامه گفتگوی روز در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. در همین ابتدای برنامه یادآور میشم که چنانچه بخواهید با عوامل و دستاندرکاران برنامه های شبکه رادیوی گفتگو نقطه نظرات، انتقادات یا پیشنهادات خودتون رو در میون بگذارید، میتونید با شماره تلفن گویای 2786-1035 و سامانه پیامکی 30000-1035 در ارتباط باشید. خیلی خوشحال خواهیم شد که چنانچه از هر گونه انتقاد، پیشنهاد و یا هر رهنمودی بنده حقیر و سایر همکارانم رو بهره مند فرمایید.
انقلاب مشروطه یکی از بزرگترین رویدادهایی است که در تاریخ ایران اسلامی پدیدار گشته است. شکل‌گیری این حادثه در اواخر دوره سلطنت قاجاریه که برآمد از مقدماتی همچون شکست‌های ایران در جنگ با روسیه، امتیازهایی که به روس و انگلیس واگذار می‌گردید، بی‌توجهی زمامداران ایران به حقوق مردم و سرنوشت مملکت و همچنین از دست رفتن بخش‌هایی از خاک ایران در شمال و شرق بود که باعث ایجاد تحولات گسترده سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در ایران شد و توانست پایه محکم و دیرین حکومت استبدادی را که از دوران باستان تا این زمان بر ایران حکمرانی می کرد متزلزل کند و مقدمات افول حکومت قاجاریه را فراهم آورد. با این همه، این انقلاب نیز همچون بسیاری از انقلاب‌ها به دلایل مختلف، از جمله فقدان رهبری متشکل، منسجم و پیگیر، نداشتن طرح برای پس از پیروزی، ماهیت متضاد گروه‌های مشروطه طلب، توطئه‌های آشکار و پنهان روس و انگلیس، عقب نشینی و انزوای علمای دینی، تبلیغات روشن فکران غرب زده بر ضد اسلام و روحانیت در رسیدن به اهداف خود ناکام ماند. انقلاب مشروطه گرچه پس از مدتی کوتاه در مسیر خود دچار وقفه گردید و کمتر از دو دهه بعد با شکل‌گیری حکومت پهلوی به نوعی دیگر از استبداد انجامید، ولی بدون شک از یک سو در ارکان رسمی و شکل ظاهری حکومت تأثیر گذاشت و به قوای مقننه، مجریه، قضائیه و دیگر ارکان حکومتی رسمیت بخشید و از سوی دیگر برای ملت ایران تجربه گرانبها و ارزشمند به ارمغان آورد. تجربه ریشه داری که 70 سال پس از آن میوه شیرین انقلاب اسلامی را به ایران و جهان عرضه کرد. 14 مرداد سالگرد انقلاب مشروطه است و به همین مناسبت به بررسی علل وقوع این انقلاب بزرگ، دستاوردها و تأثیرات آن بر ایران و دلایل شکست آن می‌پردازیم. دعوت می‌کنم با ما تا پایان برنامه امروز همراه شوید.
خب، همطور که در این نریشن ابتدایی برنامه هم توسط همکار مقرر شد، من یه توضیح رو بدم خدمت شما شنوندگان عزیز. امروز 11 مرداد هست و در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه گفتگوی روز هستیم. هفته ای که در پیش داریم، روز 14 مرداد، مصادف است با صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه در 112 سال پیش، یعنی سال 1285 خورشیدی. همونطور که مستحضرید، نهضت مشروطه و مشروطه خواهی مردم ایران یکی از نقاط عطف تاریخ کشورمون به شمار میاد که از سوی نماد وحدت مردم حول محور روحانیت بوده و از سوی دیگر هم تجلی دخالت بیگانگان در امور داخلی کشورمان برای برهم زدن این وحدت بوده است. همونطور که مستحضری جرقه‌ای که این جنبش رو در واقع به آتش کشید و قیام رو همگانی کرد، بحث قیام تنباکو بود و باعث شد تا مردم خسته از بیداد ستمشاهی و تشنه عدالت رو با رهبری عالمانه مراجع و مجتهدان آن روزگار به صحنه سیاست وارد بکنه و پایان خودکامگی و استبداد رو فریاد بزنه. نهضت مشروطه تجلیگاه فقه سیاسی اسلام بود و عالمان دینی بیش از هر زمان دیگر در صحنه‌های سیاسی حضور یافتند و اسلام رو به عنوان مکتبی توانمند برای اداره جامعه معرفی کردند. اما استعمار پیر انگلیس با کمک روشنفکر نمایان داخلی از اختلافات رهبران مشروطه بهره جست و جریان جنبش رو به نفع خود تغییر داد. در نتیجه فرجام این حرکت مبارکه باید نهال آزادی رو در سرزمین ایران بارور می کرد، زمینه استبداد رضاخانی و خاندان پهلوی شد که به مراتب زیانبارتر از گذشته بود. در برنامه امروز و به مناسبت در واقع تقارن با سال روز 14 مرداد یعنی همون صدور فرمان مشروطیت، بحث بررسی نهضت مشروطیت، پیشران‌ها و علل ناکامی اون رو انشالله می‌خوایم با حضور کارشناسان محترم حاضر در استودیو پی بگیریم و امیدواریم که شما شنوندگان عزیز هم تا انتهای برنامه ما رو همراهی فرمایید و مطابق روال برنامه‌های سیاسی پیش از پرداختن به بحثمون، من شایسته می‌دانم تا کارشناسان محترمی که قبول دعوت فرمودن و در برنامه امروز ما شرکت کردن رو خدمت شما شنوندگان عزیز معرفی بکنم. جناب دکتر رضا مختاری، پژوهشگر مسائل سیاسی. آقای دکتر خیلی به برنامه خودتون خوش آمدید. در همین ابتدا اگر سلام و احوالپرسی با شنوندگان دارید بفرمایید تا با طرح سوالات در خدمتتون باشیم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و مهمانان عزیزتون و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفته بودم.
خیلی متشکرم. دیگر مهمان عزیز و گرامی ما حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای صادقی علویچه، ایشون هم از پژوهشگران مسائل سیاسی و مذهبی هستند. آقا به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید.
خواهش
میکنم. شما اگر در ابتدا عرض سلام و احوال پرسی دارید بفرمایید تا انشالله در خدمتون باشیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم اولا به ساحت مقدس و منور مولا و سرورمون حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین التراب مقدم الفدا، همه شنوندگان محترم این برنامه و شما سروران گرامی در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. و جناب آقای دکتر جواد سخا، مدرس محترم دانشگاه. آقای دکتر شما هم به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای حسین زاده، میهمانان محترم، شنوندگان گرامی این برنامه. امیدوارم که برنامه ما خالی از فایده برای اون عزیزان نباشد.
انشالله حتما با حضور شما بزرگواران برنامه مفیدی خواهد بود و امیدوارم که شنوندگان ما هم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنند. خب ما بحث رو بکنیم، یکی از شما بزرگواران شروع بکنیم.
سلام میدونی.
نه خواهش میکنم. آج آقا بفرد. آقای دکتر سخا.
خواهش.
آقای دکتر مثل که قرعه به نام شما افتاد. خب در همین ابتدای برنامه میخواستم از حضرت عالی خواهش بکنم برای اینکه شنوندگان ما هم با موضوع بحث یک همزاد پنداری داشته باشن، یک شمه و خلاصه ای از چگونگی شکلگیری نهضت مشروطیت در ایران برای شنوندگانمون بازگو بفرمایید تا انشالله یواش یواش سوالات بعدی رو هم از دل بحثایی که انشالله میشه استخراج بکنیم و با شما بزرگواران طرح بکنیم.
بله، عرضم به حضورتون هر اتفاقی که در یه جامعه میفته از مثل مشروطیت یا این گونه مسائل، اینها زایده بحران یا بحرانهایی است که در جامعه ایجاد شده. یعنی جامعه میرسه به یه مرحله‌ای که احساس میکنه برای حل اون بحرانها نیاز به یک تحولی در درون جامعه داره. حالا خود اون بحران یا بحرانهایی که ایجاد میشه، اونا معلول سلسله عواملی هست که اون بحرانها رو زاییده. برای اینکه البته خیلی دور نریم از زمان مشروطیت و خیلی بحث ما انتزاعی نشه، من سعی میکنم در چند مسئله مشخص تا اونجایی که آگاهی دارم به مسئله مشروطیت عرض کنم که چرا این بحران ها ایجاد شد و زمینه سازی برای انقلاب مشروطیت چی بود. مشروطیت محصول انباشت و انبوه شدن ناکامی های فراوانی بود که جامعه در شاید بشه گفت در طول یک قرن از دولت مردان خودش دیده بود. ناکامی ها و نامرادی های در حوزه سیاست، فرهنگ، اقتصاد و اجتماع. حالا اگر من بعداً خواستید اینا رو توضیح میدم.
یعنی بیشتر از زمان در واقع ظهور سلسله قاجاریه به این طرف.
بله، من از همین جا میخوام شروع کنم. شاید اولین ضربه‌ای که جامعه ما خورد و در حافظه جامعه ما موندگار شد، البته وقتی میگیم جامعه در اون زمان باید بیاد داشته باشیم که ما از یک توده مردم آگاه سخن نمیگیم، ما از یک گروه اندکی سخن میگیم که اینها در صورت شاید افکار عمومی جامعه رو، اگر حالا افکار عمومی حتی کلمه درستی باشه، یا هدایت میکنن یا نمایندگی میکنن. خب به طور طبیعی از ناکامی که ما در جنگ های ایران و روس به دست آوردیم، ببینید این جنگ های ایران و روس دریافت جامعه ما رو از خودش شکست. من مثالی عرض کنم خدمتتون برای اینکه شاید بهتر بتونم آنچه که در ذهن دارم مطرح کنم. شما تصور فرمایید انسانی که تصور میکنه خیلی نیرومنده، خیلی توانمنده، بعد این موقعی که کشتی میگیره با یه نفر که در نگاهش هم اون آدم خیلی آدم قوی نیست، بعد جوری زمین میخوره. یکی زمین خوردن خود اینه، یکی دیگه اینه که این آدم دریافتی که از خودش داره میشکنه. من فکر میکردم خیلی قوی هستم. آدمی که فکر میکنه خیلی آدم باسوادیه، حالا خیلی جاها هم ازش تعریف کردن، بعد در یه جلسه شرکت میکنه، بعد میمونه در برابر اون افراد، یکی از نتایجش این میشه که این درون خودش میشکنه، دریافتش از خودش میشکنه. ما بعد از شکست از روس‌ها چنین شکست دریافت از خود رو، تلقی از خود رو داریم که حالا در یک گروه بسیار اندکی هست که افرادی که مثلا پایگاهشون در تبریز، عباس میرزا نایب السلطنه قائم مقام ها که تداومش به امیر کبیر میرسه و یکی دو جای دیگر. این آغاز یک نوع تلقی گوناگونی از خودمونه. کتابی هست که شخصی به نام ژوبر نوشته، یکی از کسانی هست که در گروه جنرال گاردان هست که میاد در ایران. توی اون کتاب دقیقا این جمله رو میگه، میگه در یه جایی عباس میرزا نایب السلطنه فرزند فتحعلی‌شاه یقه منو گرفت، به من گفت که اجنبی من چیکار کنم که جامعه‌ام رو، مردمم رو، البته کلمه جامعه به کار نبرید، مردمم رو از این وضعیت نجات بدم، تو به من بگو نکنه آفتابی که به سرزمین شما میتابه نورش یه جور دیگه است. خورشید، ببینید این یعنی این که عباس میرزا اون تلقی که از قدرتمندی، توانمندی و هر چیز دیگری داشت شکست. این از اینجا به نظر من آغاز میشه یک شکلگیری یک زمینه هایی که نشون میده که ما آنچنان که تصور میکردیم نیستیم. بله، به دنبال این شما مسئله‌ای دارید به نام اعزام محصل به خارج از کشور. خب وقتی که ما محصل به خارج از کشور میفرستیم در دوره فتحعلی‌شاه و عباس میرزا و بعد محمد شاه، چرا؟ ما داریم اذعان میکنیم، اعتراف میکنیم که علومی که داریم دیگه مشکل ما رو حل نمیکنه. اگر ما علومی داشتیم که حل مشکل ما رو میکرد، ما نیاز نداشت که بریم به سمت غرب بگیم آقا ادعی رو میفرستیم دانش به ما بدید. امیر کبیر یک گام میاد جلوتر، دارالفنون ایجاد میکنه. دارالفنون چه معنیم؟ ترجمه یک دارالفنون لغتی شده میگم، ترجمه بحث تأسیس دارالفنون چیه؟ یعنی من امیر کبیر که خودم محصول اون گروهی هستم که در تبریز بود، من به این نتیجه رسیدم که برای برون رفت از این بحرانهایی که ما درش قرار گرفتیم دیگه دانش سنتی ما کفاف نمیده. ما نیاز داریم به یک علومی، حالا به جای اینکه یک یا دو تا ده تا بیست تا رو بفرستیم بره خارج از کشور، بیاییم یه عده رو بیاریم در اینجا، عده زیادتری رو ببریم تو اون کلاس ها بینشونیم بگیم آقا به ما درس بده،
این تحصیل علم رو بومیش بکنیم.
نمیتونم، من خیلی موافق با اون کلمه بومی نیستم، آخه نمیدونم چجوری،
ولی مفهوم دانش رو میبخشید، میشه گفت که در ذهن ایرانی تحول درش ایجاد کرد.
بله، یعنی اون
دانش، کارآمدی خیلی مهمه.
اون دانشی که ما داریم حداقل اینه که این دیگه کفاف خروج از این بحران ها رو نمیده. خب این البته این اندیشه،
خب آقای تو شما میگید نه، خب پس چی اگر نه؟ ببینید الان ما دانش هسته‌ای رو رفتیم به سمت اینکه بومیش کردیم، یعنی اون چی که به صورت های تک نزد کشورهای حوزه باشگاه هسته‌ای بود این رو آوردیم در داخل کشور بومیش کردیم. به نظر خب امیرکبیرم دنبال این همچی چیزی بود، اینه که ما میخواستیم اعزام بکنیم افراد ایرانی رو برن خارج از کشور و اون تبعات فرهنگی یا سیاسی و اجتماعی رو بپذیرن و با اون حالت برگردن. اومده چی کار کرده؟ اومده همون در واقع فرایند آموزشی که در خارج از کشور میخوان چیز بکنن همون رو در یک در واقع چی میگن یک مدلی کوچکتر از اون در داخل کشور در واقع ایجاد کرد. خب آقای دکتر سخا، من عذر میخوام ازتون چون وقت نیست، ما اینجوری به صورت بسیط و خیلی در واقع نگاه وسیع نمیتونیم داشته باشیم به این مسئله و باید نتیجه گیری بکنیم از بحث امروزمون. یه سری عوامل بود باعث شد که در واقع مشروطه یا مشروطه خواهی یا جنبش مشروطیت در واقع شکل بگیره، یعنی به عبارتی مردم برن دنبال این مطالبه شون که دیگه از نظام و وضعیت موجود راضی نیستن و به دنبال یک سری ایدئال ها هستن. اگر در چند جمله به این
اشاره کنم، من در چند جمله حرفا هستم. من بحثم از این مسئله این بود که ما یک فرایندی رو شروع کرد، یعنی آغاز شد، نشون داد که در جامعه بحران وجود داره. حالا بحث من اینه که در گذر زمان این بحران ها حل نشد، نه تنها حل نشد بلکه هی انبوه شد، هی تلمبار شد، هی بیشتر شد. بحران اقتصادی اومد، بحران سیاسی اومد، بحران فرهنگی اومد. حالا اینجا بود که جامعه ما در کنار این بحران ها آشنا شد با یک نوعی از حکومت، اندیشه های جدید که در خارج از کشور هم وجود داشت. از اون طرف ناکامی پیدا کرد در حل بحران ها و این تلقی در ذهنش ایجاد شد که گویی این حکومت و این دولت مردان هیچ اراده‌ای برای حل بحران‌ها ندارند. حالا یکی ناکامی در حل بحران‌ها، پیدا شدن اندیشه‌های جدیدی که ادعی که ما اونها رو میگیم روشنفکر، میگیم منورالفکر، اینها به جامعه ما گفتن شکل دیگری از حکومت هست، سخن‌های دیگری هست. انحطاط حکومت، یعنی حکومت در چشم مردم دائما به خاطر اون ناکارآمدی‌ها جایگاه خودش رو از دست میداد، به خاطر قراردادهایی که میبست. کشته شدن ناصرالدین شاه مسئله کمی نبود، واقعا اون سد عظیم استبداد رو شکست. ایجاد مدارس جدیدی که حالا پیدا شد و جامعه رو با افکار جدید آشنا کرد، ورود طبقات، نمیخوام بگه حالا ممتاز به اون نمیم، طبقات که جامعه رو رهبری میکردن، از یه زمان ورود جدیتر روحانیت. البته وقتی میگیم روحانیت اینو نباید تسری بدیم به همه روحانیت، بلکه میشه گفت تعدادی به این مسئله برای حل این بحران. ورود بازار، یعنی اون بخش اقتصادی جامعه برای حل این بحران ها، تمام اینها موجب باعث شد که جامعه از حکومت مطالبه تحول کرد. این تحول که از بحث عدالت خانه شروع شد، یعنی جامعه از حکومت خواست که شیوه حکومت رو عوض کن، این یعنی دقیقاً بحث اینه. حالا از عدالتخانه شروع شد تا این طرف که یه دفعه بحث مشروطیت و پارلمان و قانون اساسی و مسائل دیگه هم.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر استخر. آقای دکتر مختار، چه عواملی در بیداری مردم و به وجود آمدن نهضت مشروطه مؤثر بود؟ آقای دکتر سخا به یک سری در واقع المان‌ها و عناصری که از زمان ظهور سلسله قاجاریه بود اشاره کردن. من میخواستم از ازدالی تقاضا بکنم اون عواملی که باعث بیداری ما، ببینید ما اون جامعه اون موقع رو باید در نظر بگیریم با اون حال و هوا با اون وضعیت، و از جناب عالی درخواست بکنیم که واقعا این عواملی که باعث شد مردم بیدار بشن اینها رو اگر اشاره بکنیم بهش ممنون میشم.
خواهش میکنم. حالا من یه نکته رو در تکمیل فرمایشات های دکتر سخا عرض کنم که شما کنید خود جامعه، ما بسیار نباید فکر کنیم که حالا چون جامعه ایران خب درصد بالایشون بی سواد بودن اینها به اصطلاح درکی از مسائل نداشتن. خب اون چه که داشت اتفاق می افتاد این بود که برای جامعه قابل درک بود که این حاکمیت ناکار آمده، و این ناکارآمدیش خب در مثلا در واقع رویارویش با دنیای غرب آشکار شده بود. خب در جنگ، خب جنگ شکست در جنگ یک امر ملموسی بود برای تمام طبقات، چه بی سوادش چه با سوادش. یا اینکه خب ما می‌بینیم که از در واقع نتایج این شکست این هست که مسئله کاپیتالیسم پیش میاد، یا مسئله تعرفه پایین گمرکی به وجود میاد که ایران هرچند که به اصطلاح کشور مستقلی هست ولی حالت نیمه استعماری نیمه مستعمره پیدا میکنه. یعنی ما می‌بینیم که از لحاظ قضایی اتباع بیگانه میتونن در ایران اگر کاری میکنن رسیدگی به در واقع جرم و جنایتشون نشه، یا میتونن کالاهای بی خارجی وارد کشور بشه با کمترین تعرفه گمرکی و در واقع
البته با این شرحی که از داری میدید در اون زمان هم چیزی واقع نبوده، چون ما سیستم قضایی منسجمی در زمان
نداشتیم. ولی شما قبل از نه ما محاکم شهر ما هم محاکم شهر رو داشتیم و هم محاکم عرفی رو داشتیم، یعنی این گونه نبود که جالب اینجا هم هست که به اصطلاح چون ما محاکم شهر رو داشتیم
مشروطیت نقطه عطف این مسئله است، یعنی ظهور عدالتخانه بعد پارلمان رو داریم ما و بعد از اون مشروطیت.
حالا من در مورد همین شانا کنیم در مورد خود به اصطلاح عدالتخانه، اون چیزی که از عدالتخانه در ذهن کسانی که وارد تقاضای علما کردن این بود که در واقع عدالتخانه اولا به معنای این که حق ویژه نفی بشه، حق ویژه‌ای که برای حاکمیت وجود داره، برای طبقاتی از اجتماع وجود داره. خب ما محاکم شهر رو داشتیم، خب محاکم شهر اینو حق ویژه بود، و اینکه به اصطلاح پادشاه میتونست بدون حکم قانون حکم جلب کسی رو بده، حکم مجازات کسی رو بده، اموال افراد مصادره بشه. و اون چیزی که باز هم در از عدالتخانه در ذهن اون افراد بود این بود که این عدالتخانه کم کم وضع قانون هم بکنه، چون اساسی ترین مسئله در ذهن روشنفکران و تحول خواهانی که به اصطلاح اینها میخواستن در جامعه ایجاد تحول بکنن این بود که بایستی ما هم یک نظام و سیستمی داشته باشیم که وضع قانون بکنه، که در اون وضع قانون شاه و گدا در برابر قانون یکسان باشن، یعنی قانونی که هم قانون مدونی باشه و همین که مجریان در واقع قدرتمندی داشته باشه، که دربار رو یعنی شما نکنید همون دارن یک نظام جدیدی رو در مقابل دربار سیستم استبدادی ایجاد میکنن. بنابراین عدالتخانه ما فقط تنها به عنوان یک سیستم قضایی نباید ببینیم، بلکه به عنوان یک سیستمی که وضع قانون میخواد بکنه، که این قانون شاه و گدا رو مساوی میبینه. بنابراین از این منظر باید ما
خب حالا چه عواملی باعث شد که مردم آگاهی پیدا بکنن بیدار بشن و در مقابل من تو مقدمه من گفتم بردم. در مقابل استبداد فریاد بزنن. خب این مدتی بوده که این فشارها بوده، این تضییق حقوقها بوده، این استبداد بوده.
خب یعنی جامعه درک داشت از این اتفاقاتی که داشت میافتاد.
بله.
خب شما ناکنید بخشش این بود که خب ما میبینیم که وعاظی که هستن آفره. این وعاظ به اصطلاح با توده های مردم ارتباط برقرار میکنن، و این وعاظ جالب اینجاست که به اصطلاح فقط اون جایگاهی
میکنن وضعیت جامعه رو.
بله. مثلا شما کسی مثل جمال
گاهی بخشی توی بیداری مردم خیلی تأثیر داشته.
شما اصلا در جنبش هایی که رخ میده در واقع وعاظی رو میبینید که این وعاظ فقط جایگاه دینی ندارن، بلکه با اندیشه های نو هم آشنا هستن. مثلا کسی مثل جمال واعظ اصفهانی، کسی مثل میرزا نصرالخان ملک المتکلمی، اینها اصلا به حساب میان میگن که مشکل ما در واقع قانون هست. و روزنامه هایی که منتشر میشد، هم روزنامه به اصطلاح ما میبینیم که روزنامه در واقع وقایع اتفاقی وقتی منتشر میشه داره تبیین میکنه، ترسیم میکنه اوضاع جامعه رو. و جالب اینجاست که ما بخش از اخباری که تو روزنامه داریم اخبار خارج است. یعنی ما در کجا ایستادیم و دنیا در کجا ایستاده. و مسئله دیگه‌ای که در به اصطلاح این دوره وجود داره این هست که روزنامه هایی که در خارج منتشر میشن و این روزنامه ها خب میاد داخل و کتاب هایی که به صورت ترجمه میشن و این کتاب ها ما انجمن هایی رو داریم که این انجمن ها جمع میشن، مردم روزنامه خونده میشه در این انجمن ها، کتاب هایی در واقع ترجمه خونده میشه و سعی میکنن که جامعه رو آشنا کنن با دنیای جدید. و همونطوری هم که عرض کردم جامعه مشکلات خودش رو میشناخت، یعنی میدید که یک سیستمی در این جامعه حاکم هست که ناکارآمده، خب عدم گردش نخبگان درش وجود داره و این هیچ تغییری درش اتفاق نمیفته. اگر قرار باشه که همچنان پادشاه حاکم جان و مال و ناموس مردم باشه، این وضعیت نمیتونه ادامه داشته باشه. و نکته‌ای که هستش این که اتفاقاتی که میفته این اتفاقات برای مردم خیلی ملموسه، از جمله مسائل اقتصادی. ما مسائل اقتصادی رو در اون زمان نباید در کم بگیریم، مثلا شورش هایی که اتفاق میفته در کرمان، در تبریز، در اصفهان، در شیراز، در مشهد، اینها مثلا یک بخش مهمش در واقع چی هست؟ مسائل اقتصادی هست، شورش نان هستش. و این که وقتی این شورش ها اتفاق میفته رهبران فکر جامعه میگن تمام این اتفاقات، تمام این تضییقات اقتصادی که وجود داره از ناکارآمدی حاکمانه، حاکمانی که سعی نمیکنن اوضاع شما رو بهتر بکنن. بنابراین جامعه وقتی نسبت به درد خودش آگاهی داره، این خودش یک مسئله مهمیه که میتونه جذب بشه و جلب بشه به سمت کسانی که میخوان در واقع سیستم جدیدی رو حاکم میکنن، از تحول در جامعه حرف میزنن. و من نکتم این هست که جامعه براش ملموس بود اون اتفاقاتی که میافتاد و میدونست که این استبدادی که حاکمه، که همه چیز در دست پادشاست، این باعث چنین وضعیت فلاکتباری براش شد.
خیلی متشکرم آقا. در پاسخ به سوال من آقای دکتر مختار در طب این که چه عواملی باعث بیداری مردم و آگاه‌سازی مردم شد، به دو تیپ در واقع از نخبگان جامعه اون روز اشاره کردن، روحانیون و روشنفکران، که میتونیم این روشنفکران رو در قالب نویسندگان، شعرا، ادبا و حتی صاحب قلم و مطبوعات و روزنامه‌نگارا برشماریم. همونطوری که مستحضرید 6-7 ماه بعد از این که در واقع بحث عدالت‌خانه به وجود اومد، مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت رو صادر کرد در 14 مرداد 1285. حالا چه عواملی باعث شد که در واقع مظفرالدین شاه به این نتیجه برسه یا به این نتیجه برسوننش که فرمان مشروطیت رو صادر بکنه؟
بله، من اصلاح میکنم، فکر میکنم یه مقدار این پراکندگویی ها باعث میشه که یک تحریفی، یک انحرافی در ذهن مخاطب ایجاد بکنه. ما بعد علل رو خیلی
شما قشنگ متمرکزش کنیم.
بله، باید سعی بکنم. ببینید، من عواملی رو به عنوان عوامل اصلی و عوامل فرعی و عوامل شتابزا تقسیم بندی کردم. عوامل اصلی
اونم
چون مهمه.
پس یعنی در واقع پاسخ سوال اول
من داره. آره، این باید خوب تبیین بشه و الا خوب نمیتونیم وقت استفاده بکنیم از این.
فقط خیلی مجبورم این چیز بکنیم. ممنون.
ببینید، ما عوامل اصلیمون رو دو دسته تقسیم میکنیم به عوامل عینی داخلی و عوامل عینی خارجی.
بسیاره.
عوامل عینی داخلی سه رکن داشت. یک رکنش همون کارنامه سیاه سلسله قاجاری در 150 سال اخیر بود که آقای دکتر سخا خوب اشاره کردن. دومین رکنش فعالیت جدی روحانیت و علمای طراز اول بود، حالا چه در حوزه ایران، نجف، سامرا و به خصوص علما و وعاظ تهران که خوب تونستن اونجا اقدام بکنن.
اینم یکی از اثرام به خوبیشون اشاره کردن.
بله بله اینم درسته. و سومین عامل بیداری و تحرک مردم بود و رسیدن به یک خودباوری به خصوص بعد از جریان تنباکو. یعنی مردم دیدن تو جریان تنباکو میتونن مؤثر باشن تو جامعه، لذا اینجا هم. پس این شد عوامل عینی داخلی. اما یه سری عوامل عینی خارجی هم وجود داشت. عوامل عینی خارجی، تجزیه دو سوم حاصلخیزترین و غنیترین بخش از سرزمین ایران بود که متاسفانه به خاطر بیکفایتی ها از ایران جدا شد. یعنی هم روس ها هم انگلیس ها تونستن بالاخره دو سوم از حاصلخیزترین و غنیترین سرزمین های ایران رو از خاک این به سر سرزمینمون جدا بکنن. بعد معاهده